بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در پایان بحث نکاح موقت گفتیم بقیه هنا امران، امروز عزم کنیم بقیه هنا امورش کنید. دو امر تا به حال گفتیم، امر سوم هم امروز عرض می کنیم و تمام. الامر الثالث این است که خب نکاح موقت مباح. مشروعیتش تمام میشه، میریم تو مسائل و احکامش. اصل مشروعیت نکاح موقت تمام میشه، الا 18 تا مسئله هست که امام فرمودن اون 18 مسئله رو صحبت میکنه. امر ثالث عرض کردم، نکاح موقت مباح. این اباحه به معنی اجازه بالمعنى العام، یعنی مقابل حرام، شامل مستحب، مکروه، مباح، متساوی الطرفین، شامل همه اینها میشه، حتی شامل واجب هم میشه، چون اباحه بالمعنى العام، جواز بالمعنى العام در مقابل حرامه. ما لیس به حرام فهو مجاز بالمعنى العام. اون چه ما تا به حال ثابت کردیم اباحه بالمعنى العام بوده. حالا در این امر ثالث میخوام نگاه دقیق تری بیندازیم که این اباحه و اجازه بالمعنى العام که نقطه مقابل تحریم است، آیا داخل در مستحب اینجا نکاح متع مستحب یا مکروه مجاز مکروه یا یختلف باختلاف الاشخاص و باختلاف الازمنه، گاهی مکروه گاهی مستحبه، برای بعضی مکروه هست برای بعضی مستحب هست برای بعضی مباحه، متساوی الطرفین، کدام میشه؟ سه احتمال هست. احتمال اول این است که بگیم مطلقا مستحبه، احتمال دوم این است مطلقا مجاز مکروهه، احتمال سوم تفصیل بین الاشخاص و الازمنه و الظروف. گاهی هم واجب میشه، گاهی هم واجب میشه، برای اینکه به حرام نیفتد. مرحوم صاحب وسائل روایات مختلفی نقل کرده که چهار بابشو با تعداد احادیثشو من فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. باب اولی که ایشون دارد در نکاح موقت، باب اباحه است، همون اباحه بالمعنى العام ایشون آمده مطرح کرد تحت عنوان اباحة المتعة. الباب الاول فی اباحة المتعة. 32 تا حدیث در این باب نقل کرد که دلالت بر اباحه میکنه، اباحه بالمعنى العام. در باب دوم تحت عنوان استحباب المتعه و ما ينبغي قصده بها، استحباب المتعه و ما ينبغي قصده بها. این باب ثانی است که ایشون عنوان کرده و 15 حدیث در این باب ذکر کرده. البته منظورش را لابد فهمیدید که استحباب متعه و قصدی که باید بکنه یعنی قصد احیای سنت. استحبابش برای قصد احیای سنت پیغمبره، مبادا این سنت بر اثر اون فتوای خلیفه دوم برای همیشه فراموش بشود. باب سوم تحت عنوان استحباب المتعه وین آهد الله ترکها، استحباب المتعه وین آهد الله ترکها، که تحت این عنوان سه تا حدیث نقل کرده. سه حدیث. منظور چیه؟ این است که بعضی از اصحاب یا به خاطر ترس از رسوا شدن در مقابل دشمنان که خط و نشان برای اونها کشیده بودند در مسئله متعه، یا به خاطر مخالفت زوجات دائمیه اونها، عهد کرده بودند که ما دیگه به سراغ این برنامه نمیریم. خدمت امام رسیدن، فرمودن این عهدتون بی خوده، مگر انسان میتوانه عهد کند که سنت پیغمبر تعهد کند؟ عهد و نذر و قسم در مکروهات یا محرمات نافذ نیست. نذر که باید متعلقش راجع باشه، حتما مستحب باشه، نه غیر مستحب نذر نمیشه که، چون انسان میخواد با نذرش قرب الله پیدا کنه، باید یه امر مستحب میباشه. اما در عهد و قسم حداقل باید مکروه نباشه. قسم میخوره بر انجام چیزی، مکروه نباید باشه، حرام نباید باشه. عهد میکنه با خدا انجام چیزی، مکروه نباشه، حرام نباشه. خب امام فرمود این امر مستحبی بوده، تو عهد کردی عند الله که این رو ترک کنی، ترک سنت، عهدش درست نیست. سه حدیث هم تحت این عنوان داریم. و اما باب پنجم، باب چهارم کارش نداریم. و اما باب پنجم تحت عنوان کراهت المتعه مع الغنا عنها، در سه صورت کراهت متعه است، مع الغنا عنها و استلزامها الشنعه. اول غنای عنها، دوم استلزام شنعه، یعنی مردم بر انسان عیب بگیرن. محیط محیطی بود که این رو مساوی می دانستن با زنا. او فساد النساء، یعنی سبب می شد که زنان دائمه فاسد می شدن. بعضی هاشون داریم کفر می گفتن نسبت به کسی که متعه را مشروع دانسته، الیاذ بالله جسارت می کردن. خب در ذیل این باب خامس هم شش تا روایت ایشان نقل کرده. حالا آیا این روایات متناقضن، متعارضن یا نه اینا جمع دارن؟ ما از کلام صاحب وسائل نکته استفاده می کنیم که عقیده ما هم همینه. وان این است که متعه به عنوان اولی مباح، امر مباح، ولی به عنوان ثانوی گاهی مستحب و گاهی مکروه می شود. مباح بالمعنى اخص، ذاتاً مباحیه متصابه طرفینه. بله؟ خب ازدواج هم که میگه مستحبه، اونم عنوان ثانوی داره که مستحبه، برای حفظ از گناه دیگه. من تزوج فقط احرز نصف دینهی فلیتق الله فی النصف الاخر، چون ازدواج ذاتاً مباحه، اما به خاطر حفظ نفس از آلودگی به گناه مستحب میشه، اونم عنوان ثانوی در واقع. اینم مثل اکل طعامه، اکل طعام ذاتاً مباحه، اما برای حفظ نفس گاهی واجب میشه، گاهی مستحب میشه، مختلف. اینا عناوین ثانویه، گاهی محرم میشه. خب اما میریم سراغ این روایات، نمونه های از اینا نقل کنیم، همشو که نمیخوام بخونیم چون مسئله پیچیده نیست. اما روایات اباحه زیاده که در باب اول هست، روایاتون کثیره متضافره بل متواتره بل اباحه بله نکاح موقت، و اما اونجایی که مستحب میشه به خاطر حفظ سنت، این عنوان ثانوی هست. من نمونه ای از این روایات که تصریح میکنه امام، میگه به خاطر احیاء سنت ما همچین دستوری به شما میدیم. یکی روایت سه باب دو، یکی هم نه، یکی هم یازده. این سنمونه رو من میخوانم. سه و نه و یازده از باب دو. و اما روایت سه روایت عقبه است، ان صالح ابن عقبه ان ابیه. چون روایات متعددم هست دیگه اسناد شما بررسی نمی کنیم. ان ابیه ان ابی جعفر قال قلت للمتمتع ثواب، متمتع ثوابم داره؟ قال ان کان یرید بذالک وجه الله تعالی، ان کان یرید بذالک وجه الله تعالی و خلافا علی من انکرها. مخالفت با کسی که انکار کرده، لم یکلمه کلمتن الا كتب الله له بها حسنه، لم يكلمها كلمه الا كتب الله له بها حسنه. هر سخنی هر کلمه‌ای که با اون میگوید حسنه می‌نویسند. و لم يمد يده اليها الا كتب الله له حسنه. این مربوط به کسی است که قصدش هوسرانی و هوسبازی نبوده، بلکه میخواسته اثبات کند که این سنت پیغمبر است و اونهایی که مخالفت کردن اشتباه کردن، الی آخر حدیث که حضرت چیز ثوابهای جالبی برای این شخص میشمرند. و اما حدیث نو، این حدیث رو دقت کنید، ان بشر ابن حمزه، بشر ابن حمزه یا بشر ابن حمزه، ان رجل من قریش قال بعثت الی ابنت عم لی، دختر عمویی داشتم کسی رو پیش من فرستاد، کان لها مال کثیر. این دختر عمو ثروتمندم بود. چی برای من پیغام فرستاد؟ این پیغام دختر عموه: قد عرفت کثرت من یختبنی من الرجال. تو که میدانی من خواستگار زیاد و فراوانی دارم. فلم ازوجهم نفس، من با هیچ کدام ازدواج نکردم. و ما بعث تو الک رغبتن فی الرجال، من این که کسی رو سراغ تو فرستادم، من که دخترم از تو دارم خواستگاری میکنم علا عکس، نه به واسطه اون لذات جنسی و اینها هست ابدا. غیر انه بلغنی انه احل الله فی کتابه، به من رسیده که خداوند مطلع حلال کرد. و سنها رسول الله فی سنته، پیغمبرم در سنتش این رو تشریع کرده. فحرمها زفر، زفر این رو حرام کرده، به جای عمر گفته زفر برای ملاحظه لابا تقیه و امثال زادک. فحرمها زفر فاحببت ان اطیع الله عز وجل فوق عرشه، من دوست داشتم که اطاعت خدا کنم. و اطیع رسول الله و اعصی زفر، اطاعت خدا کنم و عصیان زفر کنم. فتزوجنی متعتن، تو بیا مرا متعه کن. فقلت لها، این مرد قرشی هم چه آدم خیشتنداری بوده، حتی ادخل علی ابی جعفر فاستشیره، من باید برم خدمت امام باقر بگم مصلحت هست نیست. لابد به گوشش رسیده بود که فرموده بودن رعایت کنید، ملاحظه کنید، اصحاب و یاران ما باید در این مسئله مراقب باشن. من میرم خدمت حضرت مشورت میکنم. قال فدخلت علیه، خدمت امام باقر رسیدم. فخبرته داستان را گفتم. فقال افعل، درخواست رو بپذیر. سلم الله علیکما من زوج، درود خداوند بر شما که هم او قصدش احیاء سنته هم تو. خب این نشان میده اونجایی که قصد احیاء سنت و اماته بدعت باشه این مستحب. روایت 11 که روایت صحیح السندی هست، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی تمتعت، آیا متعی کرده ای؟ امام به محمد مسلم قلت الله، قال لا تخرج من الدنیا حتی تحیی سنت، روی مسئله احیاء سنت حضرت در اینجا تکیه میکنه. خب بنابراین اگر مستحب بشه عنوان ثانوی است و مسئله احیاء سنت و الا ذاتن مباح. هم اراده وجه الله به معنی احیاء سنت، اونم منظور همینه. نه ظاهرش همینه، کنایه از چون میبینید نام اون زنم میگه من برای خاطر خدا میخوام بکنم. اطیع الله و اعصی من انکره، و اما اون جاهایی که مکروهه تحت سه عنوانه. عنوان اول برای کراهت اون جاییست که استغنایی هست، غنیه، که روایاتش اگر نظر مبارکتون باشه دیروز خوندیم، یکی روایت جناب علی ابن یقطین بود، حدیث یک باب پنج، که فرمود تو بی نیازی علی ابن یقطین، و حمدالله همسر یا همسران دائمی داری، نیازی به متعه نداری. دومم حدیث فتح ابن یزید بود که اون هم می فرمود کسی که غنی بوده باشد. دومی هم روایت دوی باب پنجه، یک باب پنج و دوی باب پنج و امثال ذالک. دیروز خوندیم دیگه، من اینا رو تکرار نمی کنم. فرمود بی نیاز هستید و چون بی نیاز هستید سراغ این برنامه نروید. این عنوان اولی برای کراهت، نخستین عنوان ثانوی یعنی اونم اشکالی نداره. فرض این است که این نسبت به خودش مقیاس قرار داده و الا اگر نیازی از اون طرف بوده باشد در اونجا هم ممکن است به عنوان بعد مستحب مثلا محسوب بشود، نمکو. بله خواه، همونه، همون عنوان ثانویه، یعنی کسی است که کششی در وجودش هست به سوی این مسئله. اگر این ور نیاد علیاذ بالله آلوده زنا میشه، برای این گونه اشخاص استحباب پیدا میکنه، چون نقطه مقابل زنا انداخته. نه زنا نه این، هیچ کدام، میدونم، نه شراب نه زنا نه این، هیچ کدام. این معلوم میشه جاییست که یه جاذبه‌ای به این طرف اون طرف هست. عنوان دوم از عناوین ثانویه که باعث کراهت میشه اون جاییست که ممکن است خوف این میرود که اسباب بدنامی بشه. چرا؟ به علت اینکه در اون محیط افرادی بودند که این افراد اصرار داشتند شیعه ها رو بدنام کنند به خاطر مسئله عقد منقطع و تبلیغات بسیار وسیع و گسترده‌ای در حال متعد در حول متعد داشتن که الان هم دارن، و شیعه رو متهم می‌کردن به سفاح و زنا، چون اونها نمی‌دانستن این سنت پیغمبری، یا می‌دانستند و تعصب به اونها اجازه نمی‌داد. یکی از روایاتی که نشانه این هست روایت پنج باب پنج، روایت عن عمار ساباتی قال قال ابو عبدالله علیه السلام لی ولی سلیمان ابن خالد، به من و به سلیمان ابن خالد فرمود قد حرمت علیکما المتعه. این حالا حرمت به معنی حرمته یا معنی کراهته؟ دو احتمال داره. اینا اهل کوفه بودن ظاهرن، می آمدن مدینه، سفرهای اون زمان همه سفرهای امروز نبود، دو ساعت از اینجا انسان برد مدینه، خب یه ماه تو راه بودند و تا برسن اونجا و از اهل و خانواده دور می موندن، یه ماه هم در مدینه می موندن و اینها طبعاً احساس ضرورت به عقد موقت میکردن. امام صادق به من، یعنی من عمار، و به سلیمان ابن خالد گفت قد حرمت علیکم المتعه من قبل ما دمتما بالمدینه، مادامی که در مدینه هستید سراغ این نرید. چرا؟ چون همه روز شما میاد خانه من دیگه. لأنکما تکسران ادخول علی، و اخاف و انتو خزا، من میترسم شما رو دستگیر کنند، متهم کنند، بدنام کنند. فیقال ها اولاء اصحاب جعفر، میگن ها این اما همه روز اونجاست، ببینید دست به چه کاری زده. این سلیمان ابن خالد همه روز پاتوقش اونجاست، ببینید دست به چه کاری زده. این باعث دردسر برای من میشه. دشمن دلش میخواد بعد یه نقطه ضعفی بگیرد و جنجال را بندازه. و شما بهانه دست این جنجال آفرینان ندید. و اما حدیث دومی هست که اینو علامه مجلسی نقل کرده، حدیث خوشمزه ای هست. این داستان و بلایی هست که به سر عبان ابن تقلب آوردند. این علامه مجلسی در بهار در جلد 100 صفحه 311 311 بعد از آنی که میگه ائمه نهی کردن اصحابشون رو که سراغ عقد موقت نرن، میگه دلیلش میدونه چیه؟ ما رواه و جماعتون من اصحابنا رضی الله عنهم، یه روایتیست جماعتون من اصحابنا نقل کردن، به عنوان جماعت هم میگه علامه مجلسی رضی الله عنهم هم تعبیر داره. العلت فی نهی ابی عبدالله عنها فی الحرمین، علت در این که امام صادق از آن در حرمین، حرم مکه و حرم مدینه، نهی کرد، ان ابان ابن تغلب کان عهد و رجال ابی عبدالله، یکی از شخصیت های وابسته به امام صادق علیه السلام بود که می دونین ابان جز اصحاب اجماع جمیلون الجمیل مع ابانی والعبدلان، عبدالله ابن بکیر و عبدالله ابن سنان، والعبدلان ثم حمادانی. ابان ابان ابن تقلبه که میگن 30,000 حدیث، تمام کافی ما 30,000 حدیث نداره، شاید 16,000 حدیث داشته باشه، ولی 30,000 حدیث از امامین و همامین، امام صادق و امام باقر نقل کرده بوده. این سرشناس بوده. ول مروی و انهم کان عهد و رجال ابی عبدالله، ول مروی و انهم، چرا مروی؟ چرا راوی نباشه؟ شاید معنیش این است دیگران احادیث رو به واسطه ای می فهمیدن، دیگران احادیث رو از او روایت می کردن. ول مروی و انهم فتزوج امرأتن به مکه، با زنی در مکه نکاح موقت کرد، یه زن قالطاق شالتان اونوری. و کان کثیر المال، ابانم پول زیادی داشت، ثروتمند بود. زن فکر کرد چه رقم یه تیغ محکمی به ابان بزنه و پول زیادی بگیره. فخدعت المرأه، زن فریب داد او رو، حتی ادخلت و صندوقن لها، کنه آمد و گفت دمی در کسی آمد و مثل که مأمورینه، مثلا من میگم نداره روایت، مأمورین حاکم آمدند و یالا بیا قایم بشو، گفت کجا؟ گفت این صندوق بزرگ که اینجا هست، برو تو این صندوق. عبان رو کرد در صندوق، قفلم زد در، خدعت المرأة حتی ادخللت صندوقا لها. ثم، حالا بعدش ببینید چه بلای سرش آورد. ثم بعث الى الحمالی، فرستاد دنبال حمال چند تا آمدند و فهملوه الی باب صفا، گفت این صندوق رو بردارید ببریم دم باب صفا، دم مسجد الحرام. ثم قالوا یا ابان، از اون درز صندوق بهش گفتن ابان هذا باب صفا دم مسجد الحرام، و انا نرید و تصمیم داریم ان ننادی، ندا بزنیم و فریاد بزنیم، ننادی علیکه هذا ابان ابن تغلب، مردم این ابانه، اراد ان یفجر بامرأه، میخواسته کار خلاف با زنی بکند و بیاد اینو بگیریم، در صندوق رو باز کنیم قطع قطع میکنن. ففتدا نفسو به عشرت آلاف درهم، گفت 10,000 درهم میدم این بلا رو به سر من نیاوریم. میدونید 10,000 درهم پول خونه یه انسانه، پول خونه یه انسانو داد تا آزادش کردن. فبلغ ذالک ابا عبدالله علیه السلام، این ماجرا به گوش امام صادق علیه السلام رسید. فقال لهم وهبوا لی فی الحرمین، و هبوا لی فی الحرمین، کنه منظور این است که اینو صرف نظر کنید به خاطر من، در مکه اومدینه به خاطر من صرف نظر کنید. اونا هم گفتن چشم. بهار الانوار جلد 100 صفحه 311. ظاهرا نشون میده، حالا اینا تو حدیث نی، تصور من این است که اون زنم طبق نقشه قبلی بوده، اینا میخواستن معاملات و توطئه هایی بر ضد شیعه بکنن، دستشون به امام صادق نمیرسیده. خب ابن رسول الله سرشناس معروف این زودی نمیتوانن حضرت اذیت کنن، اصحاب حضرت رو به دام بیندازیم و بدنام بکنیم و بعد نتیجه گیری کنیم. اجازه بدید من میخوام بحث رو تمامش کنم. و اما عنوان سوم، عنوان ثانوی سوم، و اون این است که بعضی از زنا فاسد میشن، کافر میشن. این در روایت 4:5 بهش اشاره شده است. 4:5 عن محمد ابن الحسن ابن شمون، البته این روایت، این راوی ضعیفه، ولی ما به عنوان مؤید بحث ذکر میکنیم. بحثیست که احتیاج به روایت هم نداره، معلومه گاهی میشود بعضی از زنها آدمهای کم حوصله هستن، اگر بفهمن همسرشون به عنوان چی ازدواج کرده است و اینها، خدای نکرده ما کنه بد و بیراهی بگن. قال کتب ابوالحسن الی بعض موالی، ابوالحسن رضا یا ابوالحسن امام کاظم سلام الله علیه به بعضی از موالی نوشتن، لا تلحو علی المتعه، تلحو از الحق یعنی اصرار، لا تلحو علی المتعه انما علیکم اقامت السنه، به مقداری که اقامه سنت باشه همون مقدار نبیشتر. فلا تشتغلوا بها ان فروشکم و حرائرکم، خودتون رو مشغول نکنید به اونها و از همسران دائمی تبدیل به فروش، حرائر اشاره به همسران دائمی شده. فیکفرن، کافر میشن، و یتبرین، بیزار میشن از کسی که این قانون آورده، و یدعین علی الامر بذلک و یلعنوننا، بعضی هاشون به قدری آدم های بیمعرفتی هستن که بگه امام صادق اجازه داده است و گفته لعن میکنم، علیاذ بالله، کاری نکنید که اینها زبانشون علیه ما باز بشه. ملاحظه کردید اصلا اباحه بود، بعد گاهی مستحب شد، گاهی مکروه شد، گاهی حرام شد به عناوین ثانویه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.